السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. موضوع بحثمون چهارمین اثر از آثار انفاق هستش که قرب به خداوند تبارک و تعالی است. کلمه قرب وقتی که به کار میبریم یعنی نزدیک شدن، محبوب شدن. این برای چه کسایی ارزش داره؟ برای چه کسایی ارزش داره؟ شما در نظر بگیرید مثلا توی کارخونه، توی شرکت کارمندا، کارگرا رقابت کنن به اینکه مدیر عامل رو جذب خودشون کنن، خودشیرینی کنن، چاپلوسی کنن، چیکار کنن که مدیر عامل اینو دوستش داشته باشه؟ یا نه، یه خانومی هست چند نفر میخوانش، همه هم میدونن که این خواستگار زیاد داره. تو داستان قدیم هم شما زیاد شنیدید که مثلا فلان شاهزاده خانوم مثلا از کشورهای مختلف همه دوستش داشتن. حالا این شاهزاده خانوم میومد یه شرایطی میذاشت برای مرد مورد علاقهش که ببینه کی میتونه این شرایط رو ایجاد بکنه. میگه من مردی رو دوست دارم که این خصوصیت‌ها رو داشته باشه. خب رقابت شروع میشد، افراد رقابت میکردن به اینکه کی زودتر دل این خانم رو به دست بیاره و شکار بکنه و خلاصه همسر این خانم بشه. اینو ما خیلی خوب میفهمیم، یعنی وقتی که میشنویم اینو، قصه هاش و سریال ها رو ببینیم، این سریال هایی که تلویزیون پخش میکنه، بارها این اتفاقات میفته. یه خانومی هست مثلا چند نفر میخوانش، قصه ها، افسانه ها، رمان ها این هستش. ما این مفهوم کاملا برامون جا میفته که چرا این همه پسر یا مرد دارن رقابت میکنن که مثلا دل یه خانومو به دست بیارن، چرا این همه مثلا کارمند یا کارگر هر کدوم میخوان دل صاحب شرکت و کارخونه رو به خودش جلب بکنه، ذهن اونو به خودش جلب کنه. این رقابت عاشقانه رو ما مفهومش رو میفهمیم. دقیقاً این همین مسئله در رابطه با انسانها، با خداوند هست. انسانها با تک تک خانواده آسمانی هست، یعنی شخص پیغمبر، شخص امیرالمومنین، شخص مادرمون فاطمه زهرا، شخص حسن و تا امام زمان. باز در رابطه با رابطه ماها با فرشته ها هم همینطوره. در رابطه با ما با فرشته ها، این که الان کی رقابت کنه با جبرئیل، با عزرائیل، با میکائیل، با اسرافیل دوست بشه. آدم ها بعضیا همتاشون بلنده، یعنی واقعا تو ذهنشون شکار جبرئیل و عزرائیل و میکائیل و اسرافیل هست. کی میفهمه این مفهوم عشق رو که من چیکار کنم که اون عاشق من بشه، دوستم داشته باشه، با من انس بگیره؟ مفهوم عشق ما تو بخش جنسی و زنانگی و مردانگی میفهمیم. این همه اگه خودمونم مثلا طبع جنسی و علاقه های اینجوری نداشته باشیم، تو آدم ها اینو میفهمیم، تو قصه ها خوندیم، تو فیلم ها دیدیم که این یعنی چی. یا اینکه مثلا شاگردای یک کلاس رقابت میکنن که مثلا توی دانشگاه مثلا کدومشون دل استادو به دست بیارن، به خصوص مثلا این استاد باید مثلا آخر سال رأی بده که مثلا از توی اینا کدومشون مثلا لایق فلان درجه هست. توی باشگاه شاگردای باشگاه با هم رقابت میکنن که زودتر شبیه مربیشون شن، قوی تر بشن، مربی اینو برای مسابقات استانی، مسابقات کشوری یا مسابقات جهانی معرفی کنه. میدونید؟ باید خودشو نشون بده به مربی دیگر. دقیقاً این رابطه بین ما و خداوند تبارک و تعالی وجود داره که ما باید، برای همین خدا میگه سرعت بگیرید و از هم سبقت بگیرید، از هم دیگه توی عشق به من، توی توجه به من سبقت بگیرید. تو بخش حیوانی و جنسی ما اینو میفهمیم، رقابت بر سر یه معشوق. در بخش علمی هم اینو میفهمیم، رقابت به این که استادمون و مربیمون رو چجوری شکار بکنیم، رقابت به این که استاد و مربی کدوم ما رو بیشتر دوست داشته باشه، به ما توجه بکنه، آموزش بیشتری بده، آموزش خصوصی تری بده به ما. این رو ما تو بخش کسایی که بخش عقلانی دارن، فعال دارن میفهمیم. در بخشی که ما الان داریم در مورد صحبت میکنیم، مادر ما فاطمه زهرا داره با بخش انسانی با ما صحبت میکنه. وقتی میگیم قربتن الالله، این مال یه آدمی هست که بلوغ عاطفی پیدا کرده از نظر انسانی، میفهمه عشق خدا یعنی چی، رقابت با خدا یعنی چی. ببین شما مثلا فرض بفرمایید که 10 تا پسر بچه 10 ساله رو شما در نظر بگیرید، اونا هیچ کدوم توشون رقابت نیست که مثلا برن یه خانومی رو شکار کنن، بخوام برن باشون ازدواج کنن. چرا؟ چون این بچه 10 ساله چی نداره؟ بلوغ جنسی نداره، اصلا بلوغ عاطفی نداره که بخواد بیفته به این که من باید مثلا این خانوم رو مثلا برای ازدواج خودم جلب توجهش رو بکنم. آدمایی که بلوغ جنسی دارن میرن سمت رقابت. تو بخش علمی هم دانشجوهایی که یا تو باشگاه‌های ورزشی ورزشکارایی که بلوغ ورزشی دارند، بلوغ علمی دارن، بلوغ عقلی دارن، رقابت میکنن. در بخش فوق عقلانی فقط آدمایی هوس شکار خدا یا اهل بیت یا فرشته ها یا غیب میزنه به سرشون، که این آدم از بچگی در اومده باشه، از خامی در اومده باشه. اصطلاح قرآن اصطلاح خوبیه، جوانمردی و جوانی. مثلا شما میدونی که اصحاب کهف خدا ازشون تعبیر میکنه به جوان، با اینکه سنشون پیر بوده ها. اینا میدونی که اصحاب کهف همه سنهای خیلی بالا داشتن، ولی چرا خدا به اینا میگه جوان؟ چون اینا تو اون سن عاشق شدن، عاشق خدا شدن، جوانن دیگه. ما آدمایی داریم که 80 سالشونه بچه‌ن، هنوز جوان نشدن. یه کسی میگه نه 18 سالشه جوانه، چون تونسته عاشق بشه. مهم این بلوغ عاطفی معنوی نسبت به الله و غیبه، که آدم یه کسی بگه که من عاشق شدم، حالا میخوام رقابت کنم، کاری با بقیه آدما ندارم. دیدی که کسی بخواد عاشق کسی میشه، کاری نداره با بقیه کی چی است. حتی اگه بفهمه اونم چند تا خواستگار داره، کاری نداره، میگه من باید برم اینو بالاخره شکارش کنم. ما در رابطه با اهل بیت و خدا خوبیش این هستش که اینا معشوقایی هستن که یک، اونا ما رو بیشتر از خودمون دوست دارن، دو، رقابت تو این میدان سهم کسی دیگه رو کم نمیکنه. نه اینجوری نیست که اگه کسی تونست دل امام حسین رو به دست بیاره شکار کنه، حالا یه کسی دیگه اومد این کارو کرد، از سهم من چیزی کم شد. نه، برخلاف بخشای پایینی که آدم دیگه اگه کسی رو اون طرف انتخاب کنه، آدم محروم میشه. قربتن الالله یا کلمه مستحب برای آدمایی که این بلوغ رو دارن. یه وقت طرف میگه مستحب، میگه انجام بدم ثواب بیشتری برم، بهم بهش بدن، نمیدونم ثواب بدن، نمیدونم. این هنوز اون بلوغ رو نداره، ولی این بلوغ آخرتی رو داره، بلوغ آخرتی رو داره، میگه خب میخوام برم بهش، میخوام جهنم نه. ولی در رابطه با الله بلوغ انسانی بهشت خواهی نیست. تو قرآن هم خدا چند جا میگه، توی بحث بهشت هم براتون توضیح دادم، آدم بالغ و جوان کسیه که بیش از خود بهشت در پی شکار خود خدا باشه. خدا تو بهشت، تو قرآن هم چند جا داره، روایتاش هم براتون خوندم، که خداوند به بهشتی ها میگه بالاتر از این نعمت هایی که شما درش هستید چیز بالاتری وجود داره. اونا میگن چی دیگه خدای ما هر چی که بخوایم اینجا هست، ما چیزی که بالاتر از این هست؟ خدا میگه بله، رضایت من و محبت من. که انسان تو بهشت ادراک بکنه صاحب بهشت ازش راضیه و دوستش داره، این خیلی فرق داره، یعنی یه محبت دیگه ایه این داستان. پس وقتی میگیم انفاق قرب میاره، این زبانشو کیا میفهمن؟ اونایی که بلوغ انسانی پیدا کردن. شما وقتی میبینید یه آقایی داره هی خرج میکنه برای خانم، که دل اینو به دست بیاره بالاخره برای ازدواج، نمیدونم براش هدیه میخره دائما، برای بابا ننش هم هدیه میخره، برای داداشش هم هدیه میخره، دائما خرج میکنه، یعنی که اونو میخواد، داره هزینه میکنه، ناراحت هم نیست از این هزینه کنه، چون میگه من هدفم رسیدن به اونه. انفاقو میفهمیم یعنی چی؟ این داره هزینه میکنه که اون کارو انجام بده، به اون مرتبه برسه. در رابطه با الله باید اینو ما بفهمیم. انفاق تو هر پنج جهت هست: بخش جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. آدم باید در هر پنج بخش خروجی داشته باشه که دل خدا رو به دست بیاره، یعنی هزینه کنه اینا رو تا خدا دوستش داشته باشه. بعضی از آیاتو خوندیم، امروز یه آیه دیگه ای رو انشالله خواهیم خوند، یکی دوتا آیه رو بهش توجه کنیم. یه صلوات خط بفرمایید. سوره توبه آیه 20 و 21. الذين آمنوا، کلام معشوقها، خود خدا داره با ما سخن میگه. الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله. ببین تمامش عاشقانه است، ولی کسی که بلد نیست این زبانو اصلا متوجه نمیشه این داره چی میگه، یعنی حتی اگه متوجه هم بشه باز از باب ثواب و آخرت میفهمه، این گوشه بخش عاطفی و عشقیش باز نیست، نمیدونه خدا رو چجوری باش حرف میزنه. و اولائک هم الفائزون. خوب دقت کنید، کسایی که یک ایمان بیارن، ایمان که اصله دیگه، ایمان پایه است، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. غیر مؤمن اصلا انسان نیست، یادتون نره، ما اصلا غیر مؤمن باطن انسانی و حیات انسانی نداره. خدا تصریح میکنه همه دارن خسارت میدن مگر مؤمن، فقط مؤمنین هستن که واقعا به معنای واقعی حیات و باطن انسانی دارن، یعنی اگه بمیرن به شکل انسان محشور میشن، به شکل انسان محشور میشن. این پایه پس ایمان دیگه چی؟ هاجرو. هاجری یعنی اون که مجبورن به خاطر حفظ ایمانشون، به خاطر حفظ روحیهشون، به خاطر سلامت خودشون، به خاطر سلامت خانوادهشون، سلامت معنوی، از یه محیط آلوده، محیط کفرآمیز، شرکآمیز، آلوده یا محیط ضعیف، به یه محیط ثروتمند از نظر و فطری، ثروتمند از نظر فطری، از نظر معنوی هجرت کنن. ولو وضع مالیش خوبه، بهترین جای شهر خیلی خوش آب و هوا هم داره زندگی کنه، و میبینه اینجا کثیفه، آلوده است، آدماش آدمای ضعیفی هست، بچه هاش ضعیف بار میان، خودش اکسیژن فطری نداره تنفس کنه، ولی فضاش فضای شیک و عالی و خوش آب و هوا و همه پولدار و همه ثروتمند و همه طبیعتگرا دارن زندگی میکنن، ولی این وسط طبیعتگراها اذیت میشه دیگه، چون تنفس نمیتونه بکنه، این احتیاج داره بره محیطی رو انتخاب کنه که آدمای فطرتگرا اونجا باشن، مسجد داشته باشه، حسینیه داشته باشه، میکده داشته باشه، آدمهای قدر معنوی اونجا باشن، بچه‌هاش تو محیطای معنوی درس بخونن، خانواده‌اش، خودش، این آدمه، نه زن نه مرد و نه فرشته است، آدمه. وقتی اینو میخواد میره محیطی رو انتخاب میکنه برای زندگی که حتما تو اون محیط بتونه تنفس فطری داشته باشه، ثروت داشته باشه، محیط خود محیط بسازه آدم. هجرت یعنی این. از صدر اسلام هم بوده، مکه‌ها تو فشار بودن، دستور هجرت آمد. یه زمانی که تو چند سال اول فشار اومد هجرت کردن، کجا رفتن؟ خداوند امر کرد به پیغمبر، به اصحابت بگو هجرت کنن، از جزیره العرب برن حبشه. اونجا یه سلطان معنوی متدین مؤمن مسیحی هست که دیندارا رو اذیت نمیکنه، مشرک نیست. نجاشی رحمت الله علیه، اینا رفتار اونجا تونستن ایمانشون رو حفظ کنن، یه فضای یه کشوری پیدا کردن که توش بتونن لااقل دینداریشون رو بکنن، یعنی تنفس انسانی بکنن اونجا. این براشون مهمه. حالا شما اینو بذارید یه جایی که یه کسی الان داره تو این کشور که ثروتمندترین جای کره زمینه، کشور ایران از نظر ثروت‌های عرفانی و انسانی، شما هیچ جای کره زمین رو به این ثروت و پیشرفت و قدرت ندارید که یه نفر بیاد و رشد بتونه کنه، اوج بتونه بگیره. حالا شما نها کنید همین کشور حال چقدر آدم ها رو به هم میزنه، چقدر آدم ها دوست ندارن اینجا زندگی کنن، دوست دارن برن تو فضای شرکالود زندگی کنن، فضایی که توش کفر و کثافت و گناه و معصیت و طبیعت‌گرایی هست، چون اون شخصی که علاقه داره هنوز بخش انسانی فعال نده. برای همین پیامبر فرمود کسی که میخواد از مملکت اسلامی دوست داره بره مملکت غیر اسلامی زندگی کنه مشرکه، اصلا انسان نیست، مسلمان نیست. کسی که علاقه داره من برم یه جای زندگی کنم که این نمادهای معنویت و فطرت نباشه اونجا، هجرت اینه. حالا بخاری با این بخش هم نداره. و جاهدو، اهل جهاد باشن، اهل جهاد باشن. اما چجوری؟ جهاد با اموال. اولم اموال رو میاره، مهمتر از جانم هست، چون ببینید جهاد جانی، جبهه های جنگ، نبرد با دشمن، همیشه در طول تاریخ به کمک های چی احتیاج داشته؟ کمک های مالی مسلمان ها احتیاج داشته. ما حتی کسایی میومدیم گریه میکردن پیش رسول خدا، یا رسول الله ما نه شمشیر داریم، نه اسب داریم، نه نیزه داریم، دوست داریم بیایم جبهه، دوست داریم بیایم شهید شیم. پیغمبر گفت منم هیچی ندارم بهتون بدم، نه پول دارم بهتون یه شمشیر بدم، نه نیزه، نه اسب، هیچ. خب اینا محروم می‌شدن بندگان خدا. جبهه احتیاج به کمک مردم داره. پیروزی‌های رزمندگان که می‌جنگند در جبهه‌های جهاد احتیاج به کمک‌های مردمی داره. این خیلی مهمه، فوق‌العاده مهمه. کلن نبرد حق و باطل چه در جبهه های نظامی و چه در جبهه های فرهنگی باید مؤمنین کمک مالی کنن، انفاق کنن تا این نبرد پیروز بشه، تا موانع ظهور امام زمان برطرف شه. مؤمنینی که اساسا تو اموالشون خروجی جهادی ندارن، خروجی امام زمانی ندارن، این اصلا تو چادر نیست، تو لشکر نیست، این خیلی عقب مونده است. خب اول مالی رو میاره و انفسهم، بعد جانشون، اونا که اهل جهاد هستن با مالشون و جانشون. خب این چیه؟ میخوایم بریم سراغ چی؟ اون بخش عشقی و عاطفی و قربش رو میخوایم بگیم. اعظم و درجتن اندالله، درجهشون بالاتر هست، درجهشون بالا هست. اما اینجا دیگه نمیگه که از کیا درجهشون بالاتره. حالا تو سوره نساء اونجا میخونیم انشاءالله. کلمه اندالله اون حرف عاشقانه است. کی دلش قنج میره؟ کی قلقلکش میاد؟ اونی که مفهوم عشق یک انسان با الله رو خودش فهمیده باشه، یعنی بخش فوق عقلی فعال داشته باشه، بخش انسانیش فعال باشه، بفهمه وقتی میگیم عشق انسان و خدا، من میخوام خدا رو شکار کنم، میخوام خدا دوستم داشته باشه. این همه مهمتر برای انسان. ما از این بالاتر دیگه نداریم. یه کسی دل خدا رو به دست بیاره، یه کسی خدا دوستش داشته باشه. خدا حالا داره خودش علامت میده به خواستگاراش، میگه چی؟ میگه که اگه واقعا میخواید دل منو به دست بیارید، من ویژه دوستتون داشته باشم؟ ایمان، هجرت و چی؟ جهاد در راه خدا، مالی و جانی. اینا پیش من درجه دارن، قرب دارن پیش من. ببین اندالله مستقیم میگه اندالله پیش خودم. و اگه کسی فهم داشته باشه میفهمه خدا داره بهش چی میگه، که من میخوام با جهاد مالیم، با ایمانم، با هجرت به موقعم، با جهاد مالیم و جهاد نظامی میخوام دل معشوقم رو به دست بیارم، میخوام اینو فدای معشوقم کنم. بعد میفهمد اولئک هم الفائزون. ببینید انحصار رو برده، میگه این آدما فقط همینا رستگارن، فائزن. کلمه فائز خیلی حرف بزرگه، اونایی که با ادبیات قرآن آشنا هستن این کلمه خیلی دلبری میکنه از آدم. فائز، رستگار. میگه اگه میخواید بدونید اینا فقط رستگارن. تو زندگیامون باید همه ما نگاه کنیم، یه آینه خدا گذاشته، میگه تو آینه نگاه کن ببین ایمان داری یا نه، اهل هجرت هستی یا نه، و تو زندگیت شیوه جهاد مالی و جانی داری یا نداری. این خیلی مهمه. از اموالت چقدر تال خرج خدا کردی، خرج امام زمان کردی؟ یک کسی برمیگرده تو حافظش، تو گذشتش، تو زندگیش، میبینه خیلی با خساست خرج، یا اصلا خزینه نکرده یا با خساست هزینه کرده. یک کسی الان برمیگرده میبینه نه، کلی عشق ریخته با خدا، خونه داده، اتومبیل داده، طلا داده، زمین داده. یه داستانی رو گفتم بذارن تو کانال، نمیدونم دیدید یا ندیدید، داستان یک بازاری زیرک تهرانی. این تو کربلا تهرانی ها داشتن یه حسینی ها میساختن، بعد خب مونده بودن به پول قدیم، خیلی قدیم، 50,000 تومان با پول اون موقع این هزینه بوده. یک کسی بهش میگه آقا حاج فلانیه که تهرانی بازاری هم هست، ایشون الان اومده داره یه فضایی رو میسازه اونجا برای امام حسین، بهش بگید. اینا که میخواستن برن باش صحبت میکنن، میگن بذار اگه سوال کرد چقدر ما نگیم 50,000 تومان، بیشتر بگیم 200,000 تومان، 4 برابر. وقتی قراره حواله رو بنویسن، ایشون میگه خب میخواد چیکار کنی برای امام حسین؟ میگه که میخوام این کارو کنم. دستشو میذاره روی رقم که نبینه چقدره، امضا میزنه، حساب دارش میگه میدونی داری چیکار میکنی؟ میگه چیکار میخوام؟ میگه اصلا تو رقمو خوندی، امضا کردی؟ گفت برای امام حسین آدم باید حساب کتاب نکنه، بی حساب. حساب با امام حسین فرق داره، بی حساب. اونا میان خزینه ها رو میکنن، حسینه شون رو میسن، این آقا بعدا فوت میکنه، کجا دفن میشه؟ الان شما وقتی میری زیارت امام حسین، سمت چپ حبیب مظاهر، سمت راست ایشونه، این آدم. یکی از علما خوابش رو میبینه، میگه حاج فلانی چیکار کردی، چی شد؟ گفت هیچ، اونجا وقتی نکیرین میان بالا سر انسان، نکیر منکر، تو اگه بگی مولام امیرالمومنینه دیگه کاری باید ندارم. میگن خب اگه مولات امیرالمومنینه پس بیا این پرونده رو برو خود پیش امیرالمومنین. میگو پرونده رو بردم خدمت امیرالمومنین، یه دفعه آقای امام حسین سر کلش پیدا شد. گو بابا بده من این چیز رو، نامش رو بده به من. گفت نامه رو گرفت، باز نکرد سید شهدا نامه رو، امضا زد زیرش. بعد گفتن که آقا نگاه نمی کنی نام عملش رو؟ گفت تو هیچ وقت برای من نگاه نکردی، منم اول تو رو نگاه نمی کنم، تو بی حساب، منم بی حساب. آدم بدهکار معصوم نمیشه هر جوری با معصوم رفتار کنیم. خوش به حال کسی که وقتی برمیگرده عقب زندگیش یه عالم از این کارا دیده باشه، کرده باشه. من گفتم مقوله دلبری مربیه دیگه، شما میخوای دل مربی تو ببری، ربته دیگه. نمیگه یبشرهم الله، میگه چی؟ یبشرهم ربهم، مربیشون، ربشون. خب به اینا اون خود خدا مستقیم بشارت میده. ما جاهایی داریم فرشته ها بشارت میدن، جاهایی داریم انبیا بشارت میدن. الا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم بها توعدون. اونایی که گفتن الله رب ماست، روش وایسادن مستقیم، تحمل کردن. تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه نازل میشن بهشون، بشارت میدن نه ترس دیگه، ترس ندارید دیگه، غم نداشته باشید، بشارت میدن بهش. اینم بهش بشارت بالا به فرشته است. اینجا میگه نه، خدا بشارت میده. دقت کنید، یبشرهم ربهم. حالا بشارت ها چیا هست؟ این که میگم قرب یعنی این، عشق یعنی این. اصلا خدا راجع بهش حرف نمیزنه. اول میاد راجع به یه رابطه خصوصی و عاشقانه بین خدا و بنده حرف میزنه. خدا بشارت میده به چی؟ به رحمت منها، یه رحمت ویژه. رحمت رحیمی است، رحمت رحمانی نیست. چی کار میخواد کنه خدا با این آدم؟ آدمی که همه زندگیش ایمان بوده، هجرت بوده، جهاد مالی و جهاد جانی بوده، زندگیش اینجوری، زندگی جهادی خوب داره. بشارت رحمت خدا بهش میده. چی کار میخواد بکنه خدا بهش؟ دیگه چی؟ و رضوان. این دیگه خیلی شرابش بالاست. رضوان، ما بالاتر رضوان دیگه نداریم. و رضوان و من الله اکبر. در یه آیه دیگه ای که براتون خوندم قبلا، خدا اول بهشتو میگه وعد الله الذين مؤمنين ومؤمنات و اینا میاد میگه، بعد آخرش میگه بهشتو میگه، بعد میگه چی؟ و رضوان من الله اکبر. ولی خب رضای خدا یه چیز دیگه است. اینجا نه، اینجا اول رحمتو گفت، بعد میگه و رضوان، بعد تازه میره سراغ پاداشای دیگه. و جنات بهشت ها، یه بهشت هم نه ها، بهشت هایی که لهم فیها نعیم مقیم. توی این بهشت ها برای اینها بی نهایت نعمت هست، و نعمت هایی که هیچ وقت ازشون گرفته نمیشه، نعمت های پایدار. خوب توجه کنید. آیه بعدی، خالدین فیها ابدا. قربون حرف زدن این خدا برم، جاودانه هستند در این بهشت ها ابدا، یعنی دیگه انتها نداره. این یه چیزیست که ما هیچ وقت نمیتونیم عمقش رو بفهمیم. آدم باید اگه بخواد اوج بگیره، روحش اتصال پیدا بکنه. من بارها اینو از شما خواهش کردم، این کار انجام بدید، تمرین کنید ابدیتو. یعنی یه تسبیح دستتون بگیرید، این ذکر خوبیه، بگو من جاودانم، من ابدیم، عمرم به اندازه عمر خداست. یاد به این عشق به خودت نگاه کن و به این بلندا، اینجوری هم خودتو دوست داشته باش. تا عشق ابدی به خودت پیدا نکنی که ابدیت چیه، ما سرمایه هامونو مفت از دست میدیم. خدا 80 بار تو قرآن داره تذکر میکنه که تو جاودانه هستی. پس حواست باشه جاودانگی از جلو چشت کنار نره. برنامه ریزی جاودانه کنار نره. برنامه ریزی نکنیم حالا درس بخونم، دکتر شم، مهندس شم، ازدواج کنم، بعد اهداف همه اهداف کوتاه مدت دنیاییه، خاصیت های دنیایی داره. اصلا به قبر و شب اول قبر و تا برزخ و قیامت اصلا نمیرسه زندگی این آدم. این آدم زندگیش همیشه یا جمادیه یا گیاهیه یا حیوانیه، نهایتا میخواد یه دکتر مهندس بشه. به ابدیت نمیکشه، به برزخ نمیکشه، رد نمیکنه. ابدیت، خالدین فیها. فکر کن الان که رفتن جلوتر از ما، الان تو بهشتن چیکار میکنن؟ قرآن میگه، میگه اونا که تو بهشت هستن دارن به شما بشارت میدن، میگن بیایید اینجا ببینید چه خبر. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، سوره جمعه، بشارت میدن به کسایی که بهشون ملحق نشدن، زود بیاد این طرف، اینجا هر چی بخوای هست جاودانه. ما اینجا داریم وقت تلف میکنیم، عمر تلف میکنیم با انگیزه های غلط، مصرف های غلط، با خساست، با بخل داریم زندگی میکنیم. خرج ابدیت و آخرت نیستیم و خرج هم نمی کنیم، سختمون. خب ان الله عنده اجر عظیم، خدا نمیگه اجر عظیم عنده، نه، ان الله عنده اجر عظیم. فقط پیش خدا همچین چیزایی شما پیدا میکنید، چه دیگه هیچ خبری نیست، هیچ جا از این حرفا نیستش. خوب دقت کنید، پس شما از کجا شروع کردید؟ از چیزای موقت تو دنیا، مال و جونتون دیگه، درسته؟ یعنی یه چیز محدود و دادی، چی دریافت میکنی جاش؟ بشارت، رحمت، رزوان، نعمتهای پایدار، یعنی همش هیچ کم ازش ازت نمیگیرن. پس موقت رو دادی چی گرفتی؟ ابدی داری دریافت میکنی، داری ابدی رو دریافت میکنی. یه چند روز، به قول حضرت علی، صبر و ایامن قلیله، یه چند روزی صبر کردن، چند روز تو دنیا رو تحمل کردن، یعنی پا گذاشتن رو این خواهش های شیطانی و نفسانی و حیوانیشون، کنترلش کردن، ادبش کردن، سر جاش نشوندن، تربیت کردن این ابعاد پایینی خودشون رو، بی تربیت نبودن، وحشی نذاشتن بشن اینا، خوب تربیتشون کردن، به اندازه کافی بهشون رسیدن، اما اصل قلبشون رو جای دیگه هزینه کردن این آدم ها. نه تو معشوقای چارگانه پایینی، اصل دلدادگی و عشقشون صرف معشوق خودشون شد، صرف خدا، خانواده آسمانی. یعنی آدم ها وقتی به این آدم نگاه میکنن میفهمن که این آدم اهل آخرته، وقتی نگاش میکنن یاد خدا میفتن، واقعا میدونن این آدم سبک زندگیش با بقیه آدم ها فرق داره، دنبال دنیاداری نیست، دنبال دنیا بازی نیست، دنبال نفس چرونی نیست، دنبال خوشگذرونی نیست. اصلا میفهمی آدم جهادیه، ازش معلومی آدم بچه بسیجیه، بچه جهادیه، واقعا اینجوریه، وقف اهل بیته. و خدا رحمت کنه که از اساتید ما رو، مرحوم علامه عسکری، روح شاد، روح همه علما و مراجع عظام، بزرگانی که برای ما از صدر اسلام زحمت کشیدن، اساتید تا علای صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایشون میگه من بچه که بودم، تازه رفتم طلبه شدم، با انگشت رو پوشگینیم نوشتم وقف اهل بیت، تمام. جای دیگه نمیارزه خودتو، هر جا بری مصرف کنی مفت فروختی. فحشاست، یعنی واقعا فاحشگی، یعنی همین که آدم بره فاحشگی، بدن فروشی نیست، از اون بدتر روح فروشیه. عشقت و روحت رو بره یه جای غیر غیب، غیر آسمون، غیر خانواده آسمانی، غیر خدا بفروشی، مفت فروختی خودت. هرزگیه آدم بره جای دیگه خودشو بفروشه. گفت نوشتم وقف اهل بیت، تمام، من همه چیمو میخوام وقف اهل بیت کنم، هر هنری دارم، هر توانی دارم، پول دارم، قدرت دارم، هنر دارم، علم دارم، ثروت دارم، آبرو دارم، سلامت جسمم و هر چی هست، فقط وقف آب غیب، وقف خدا، جای دیگه دوست ندارم هزینه بشم. نمیاد، اصلا حماقته آدم جای دیگه این کارو کنه. ببینید، یه چیز محدود دادی، یه پول محدود که خدا میگه تو همون دنیا برکتش هم بهت برمیگردونم، من تو دنیا هم بده کار شما ها نمیشن، تو دنیا 1 to 700 برابر بهتون برکت میدم، اونش هیچی، وقت گذاشتی، جون گذاشتی، به کجا آدم میرسه؟ رستگاری. بعد رستگاری چی کار میکنه؟ تو یک کلمه گفت رستگاری و بعد معناش میکنه، بشارت رب، به رحمت، به رضوان و بهشتهایی که در اون بهشت ها نعمتهای مقیمه، پایداره، از شما هیچ وقت نعمتها گرفته نمیشه، همیشه تازه است، همیشه جدیده، هیچ وقت هم ازت گرفته نمیشه، ترس نداری، استراب نداری، یه روزی تموم میشه، یه روزی ازت گرفته میشه. تمام نعمت‌های دنیایی هر کس از پدر، مادر، همسر، فرزند، مال، هر نعمتی داشته باشی وقتی تازه بهش میرسی یعنی شروع پیوند. این عروسی که باهاش میکنی با هر کدوم از این نعمت ها پیوند که میخوری یعنی افتادی تو سیکل جدایی، داری میری به سمت که یه روز اینا رو همه رو دست میدی. برخلاف آخرت، آخرت وقتی میرسی یعنی روز به روز همیشه بیشتر داری، بهتر داری، قشنگتر داری، هیچ وقت هم ازت گرفته نمیشه، هیچ وقت ازت گرفته نمیشه. خب خدا چجوری بخش فوق عقل و بی‌نهایت طلب رو پر میکنه؟ چون گفتیم انسان در بخش بی‌نهایت طلبی، در بخش فوق عقلانی انسانی بی‌نهایت طلبه دیگه. حس تو چجوری پر میکنه؟ جنات اون خودشو که داده هیچی، بالاتر از بهشت، اول بالاتر از بهشت رو میگه، میگه من مربی دوست دارم، خودم بهت بشارت میدم، به رحمت ویژه خودم، به رضوان خودم. خب دیگه چی؟ یه بهشتای بهت میدم جاودانه. و جاودانه یه پر میکنه بخش بی‌نهایت طلبی رو، دست بر نمیداره خدا. چی؟ دوباره خالدی نفیها. خب گفتی ابدا، باز تأکید میکنه. چجوری حس آدم و خدا پر میکنه؟ اگه یه کسی با همین دعای بارشو نبنده خیلی افسوس و حسرت میخوره، بعدن خیلی قصه میخوره. با همین دوتا آیه آدم میتونه سبک زندگیشو، بارشو ببنده، تموم کنه، بره همیشه تو خوشی و رستگاری و آرامش باشه، چه در دنیا چه در آخرت. دوتا آیه خدا چقدر قشنگ حرف میزنه با بندش، ولی باز خدا دست بر نمیداره. ان الله عنده، فقط پیش خدا ها، اجر عظیم. ما نمیدونیم عظیم یعنی چی، چون خدا کل این دنیا رو میگه به اندازه بال یه مگس هم برام ارزش نداره. در روایت داریم خدا اگه به اندازه یه بال مگس ارزش داشت براش، نه بیشترا، بیشتر نه، میگه خدا اگه دنیا به اندازه یه بال یه مگس براش ارزش داشت، تمام ناودونها و خونه های کفار رو از طلا میکرد. سقفم من فزتن، از نقره خونه های اینا رو میساخت خدا. در روایت داره میدونم مؤمنین حسودی میکنن، برای همین به کفار خیلی نمیرسم. خدا میگه اگه مؤمنین حسودی نمیکردن من خونه های کفار رو طلا و نقره میکردم، اینقدر دنیا پیشم بی ارزشه. تازه میگه اگه از بال مگس به اون اندازه بود طلا و نقره میکرد، اینقدر بی ارزشه، یعنی اینقدر پسته پیش من خدا که حاضرم همه دشمنام و خونهاشون رو پر از طلا و نقره کنم. حالا به اینجا افراد سر چه چیزایی با هم بحث میکنن و دعواشون میشه؟ سر دنیا، سر چه چیزایی به جون هم میفتن و اختلاف میکنن؟ چقدر پست آدم اینجوری میشه. یه کلام امیرالمومنین خیلی جواب قشنگ داد، از دنیا جیفتون و طالبها کلاب. دنیا یه جیفه است که طالبش سگه. آدم ها وقتی دارن دعوا میکنن سر دنیا، باطنشون این شکلیه، مثل سگایی هست که سر یه مردار با هم دعواشون شده. دنیا کلش به اندازه یه مردار هم نمیارزه. آدم ها سر چیا با هم دعواشون میکنه؟ خدا میگه عظیم پیش منه، عظیم. ازا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. اگه نگاه کنید به آخرت چی میبینید؟ نعمت‌های پایدار و پادشاهی از کبیر. ببین خدا دست چجوری قلقلک میده آدمو، میگه تو نمیری تو بهش که اونجا بشینی تو بهش مثلا بگی خب خدای امروز مثلا من اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اونها بیارم برات. خدا میگه تو رو تو بهشتی که به اندازه آسمان‌ها و زمین هست پادشاه کردم، مثل خودم. تو توی این بهشت جاودانه، بهشتی هایتون نره، قبلا هم گفتم سه تا خصوصیت داره: مکان نامحدود، زمان نامحدود، امکانات نامحدود. به میگم بهشت، هر که میخواد بدونه بهشت یعنی چی، زمان نامحدود، مکان نامحدود، امکانات نامحدود. بعد میگه تو توی این بهشت پادشاهی، یعنی اراده میکنی میآفرینی. اراده فقط میکنی. پادشاه یعنی این دیگه، هیچ جلو ارادش نباشه. به پیغمبر گفتن یا رسول الله این یعنی چی؟ این آیه ملک کبیر یعنی چی؟ پیغمبر میگه همین کفشو براتون میگم دیگه، تو خودت حدیث مفصل بخوان از این مجمل. فرمود پایین ترین آدم تو بهشت. پایین ترین آدم تو بهشت میدونید کیه؟ داستانش خیلی جالبه. داستانی داره که من اینجا وقت نکردم درست سایی براتون تعریف کنم. این آدم دیگه آخرین نفریه که تو قیامت میره تو بهشت. یعنی فکر کن تو جهنم بوده، تو تمام مدت بعد از مرگش تو جهنم بوده، این 50,000 سال آخرت هم همش داشته عذاب میکشیده. روز آخر اونم با یه دروغ میره بهشت. این آدم دیگه پایین ترین آدمه دیگه، آخرین نفره دیگه. فرمود خداوند به این ملکی میده از پادشاهی که فقط 1,000,000 خادم داره این شخص. 1,000,000 نفر فقط خدمتگزار این شخص هستن. بعد بهشتشو که پیغمبر میگه، میگه این یه بهشتی داره که تمام اون وسعت بهشت خودش حضور داره اونجا. یه واسه الان به شما میگم، شما یه زمین داری 1,000 متر، میگم خیلی خوب، الان رفتم تو این زمین 1,000 متری یا ویلای 200 متری ساختم. الان شما تو ویلا که نشستی فقط ویلاتو میبینی دیگه، تا دو تا اتاق اونورترت هم نمیبینی. اگه تو حالی اتاق خبر نداری، اگه تو اتاقی دیگه حال و بقیه ویلا خبر نداری. نه، مؤمن در همه وسعت بهشتش لذت و حضور داره. میفهمید چی میگم یا نه؟ طبق معمول اگه فهمیدید نوش جونتون، نفهمیدیدم به جهنم. ایشالله میرید بهش میبینید. عظیم چیه؟ خدا میگه عظیم پیش منه، خدای عظیم، مربی عظیم، رب عظیم، پاداشش هم عظیمه. ببین این ادبیات، ادبیات ساده ای نیست، داره با شما حرف میزنه. ان الله عنده اجر عظیم. چی داره میگه خدا؟ این کافیه برای که انسان هیچ وقت یه بار دنیا غصه نخوره. هیچ وقت با کسی دعوا نکنه سر دنیا، زود رنج دیگه نباشه، حسود نباشه، عصبی نباشه. اینجوری فلانی به من اینجوری گفت، بهم برخورد، اون اینجوریش گفت، یا رقابت یا مسابقه داشته باشه. با هیچ کس تو دنیا دیگه رقابت نمیکنه انسان، چون میفهمه رقابت کاملا احمقانه است. داره همه این بهشتایی که گفت داره از دست میده. چون موقعی که داری حسادت میکنی، اون موقعی که داری رقابت میکنی، میدونی چیا رو از دست میدی؟ بدبختیش هم اینه که آخرت نشونت هم میدن که تو چیا رو از دست دادی. تو میخواستی سطح زمین رو با فلانی دعواتون شده اونو بگیری، سر دنیا دعواتون شده، بعد میگه بیا ببین اینجا رو از دست دادی. اون وقتی داشتی وقت میذاشتی، ذهن میذاشتی، شبا تو رخت خوابم که بودی مثل مار میپیچیدی به خودت، فردا چیکار کنم این پول درش بیارم، این چنگ چنگ فلانی، دادگاه رو چیکار کنم؟ همون لحظه داشتی تو میلیارد ها نعمت ها رو از دست میدادی. ما نمیفهمیم. خدا رحمت کنه اونایی که زیرک بودن. مرحوم الهی قمشه‌ای، همین که قرآنش رو میخونید، ترجمه هاش رو میخونید، بعضی از ترجمه ها مال ایشونه، چه عارفی بود، چه انبساطی داشت. استاد ما میگفت من خدمت ایشون شاگردی کردم سالها، چند تا از استادای من شاگرد ایشون بودن. میگفت ایشون وقتی وای میستاد نماز، ما غرق شدن تو غیب و ایشون میدیدیم. وقتی شروع میکرد به نماز، اونقدر حال این تغییر میکرد. میگوی مثلا من بهش اقتدا میکردم، این اول اتاق میدیدم این آخر نمازش تای اتاقه، یعنی اصلا متوجه نمیشد، اصلا این مثل یه مست بود وقتی نماز میخوند، رقص داشت نمازش. بهش گفتن خونه تو دوز برد، حلالش. اصلا من وقت ندارم قیامت وایسم با این یکو بده کنم که تو اونجا چی بردی. خوشباله یه کسی که وقت نداره قیامت یقه کسی رو بگیره. خوشبالش او بکن با من بس. چی برده حالا؟ این کسی که شاگرد اینه زیر دست این استاد بزرگ میشه، میگه دیدم یه روزی دوزا اومدن خونم رو بزنن، دوتا موتوری، براتونم تعریف کردم قبلا. بعد گفتم خدای اینا میخوام بیا خونه منو بزنن، این دوتا بیچاره ها دوتا موتوری هست، چی میتونم ببرن؟ چیزی گیرشون نمیاد بخوام ببرن. یکیشون میخواد رانندگی کنه، که ترک موتور چیزی دستش نمیگیره که. اینا خیلی قوی بود. گفت رفتم جفتشون اینجوری گرفتم، گفت اینا چوک شدن. به اینی که ترک موتور نشسته بود گفت اگه میخوای تحویل پلیستون ندم بودو برو یه وانت بگی بیا. گفت وانت برای چی؟ گفت همینی که گفتم. گفت رفت وانت گرفتم، من گفتم خب بیا تو هرچی میخواید ببرید ببرید، بیا تو ببرید، حلال هر وعده. بعد شوخی هم میکرد، خیلی شوخ بود، میگفتش بهش گفتم ولی خونه های مردم چرا میبرید؟ حضرت معصومه فرشاش خیلی بهتره، حرم ورد اونجا، حضرت معصومه قیامت یقتون نمیگیره، برید اونجا. خوش به حال کسی که آزاد باشه، آزاد. خدا رحمتون علامه رو، میگفت یه غمی دلمو گرفته بود، رفتم پیش امیرعلی آقای قاضی، چند دقیقه با هم صحبت کرد، دلم شاد شد. بعد این شعر رو سرود: پیر خرد پیشه نورانیم، برد ز دل زنگ پریشانیم، گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران است جهان، شاد باش. خدا رو شکر میگذره، خدا رو شکر تموم میشه، بعدش ما میریم اون طرف راحتیم دیگه. ببینتون انشالله رحمت 99%. دیگه حالا اینجا هی اعصابتو خرد نکن، هی دعوا با کسی را، حسادت نکن، رقابت نکن، ناراحت نشو، سودرنجی نداشته باش، به خصوص در کار برای خدا. اونجا که کار برای خداست رنجش ها کفره، کفر. اونجا که زیر چادر امام زمانی رنجش کفر. خب صلوات خط بفرمایید. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على